من و شبای خستگی که موندم واسه همیشه چشم راهت، بگو که هستی، بگو که پای عشقمون نشستی، بگو که چشماتو یه بارم به روی گریه های من نبستی. از من گرفتنت اما تو با منی، از دست نمیدمت حق گرفتنی، قول بده بیاد بازم تو خواب من، بگی هناسمی بگم هناستم، بگم هناستم، بگم هناستم.
وقتتون بخیر باشه، همراه شما هستیم از استودیوی پخش رادیو سبا و در ادامه ردپای نشانه ها عنوان برنامه ایست که تقدیم به حضور شما شنوندگان فرهیخته این شبکه خواهد شد.
به تازگی دانشگاه قبول شده بودم، یه فضای جدید تحصیلی که برای ورود بهش کلی ذوق و شوق داشتم.
چند ماهی گذشت و امتحانای پایان ترم رسید.
با صدای زنگ گوشیم از خواب بیدار شدم.
من که توی تمام این مدت سکوت کرده بودم و با سر حرفاشو تایید میکردم، گفتم
دیگه خود دانی سیما خانم، من گفتن یارو گفتم.
به نام خدای مهربون. سلام. زندگی پر از نشانه هاست،
نشانه هایی که رد پاشونو به جا میذارن.
همسرم برای پاس کردن چکش پول کم آورده بود، برای یه شرکتی کار کرده بود ولی هنوز دستمزدشو کامل نداده بودند. به هر دری زد که بتونه کسری پولشو جور کنه و با قرض گرفتن چکو پاس کنه، و هر وقت که شرکت دستمزدشو داد بدهیشو پس بده. به دوست و فامیل و آشنا رو زدیم ولی کسی رومونو نگرفت، تا اینکه یه شب که رفته بودم مسجد به صورت اتفاقی چیزایی شنیدم که فکر کردم شاید به دردمون بخوره. بعد از برگشتن به خونه ماجرا رو برای همسرم تعریف کردم. گفتم که تو مسجد صحبت از یه خیر جوان مرد بوده که گره از کار یه بند خدایی باز کرده. فردا شبش همسرم بعد از خوندن نماز تو مسجد محل میره پیش پیش نمازمون و ازش درباره اون فرد خیر میپرسه. حاج آقا تایید میکنه که یه همچین کسی جدیدن اومده به محلمون و میشه ازش کمک گرفت. با پادرمیونی حاج آقا اون مرد مبلغ مورد نیازمونو بابت پاس شدن چک پرداخت میکنه و دو ماه بعد ما بدهیشو بهش پس دادیم. اونجا بود که متوجه شدم که جوون مردی میتونه از نسبتهای فامیلی و دوستی پیشی بگیره، کسی که بدون هیچ توقعی در راه خدا میبخشه و به دیگران کمک میکنه.
امام علی علیه السلام فرمودند کرم و جوانمردی از خیشاوند مهربانتر است. حکمت 247 نهج البلاغه.
Oh, آتشی از همه در جانم شکن، آسمان با دلم از عشق تو بود، ای دلدار من، گل رو سار من، خورشیدی بر آمدم جان دل به دریا بزن یار با مرد ما، قید دنیا بزن یار با مرد ما، مهرم در دلم غرت مشکلم، از عشقت سرشت یارا
بسی رنج بردم در این ساز
وطنم،
پاره تنم
وطنم این شکوه پا برجا
عجم زنده کردم به این پاس
قله‌های پارس.
یکی از دستاوردهای قشنگی که این روزا در حوزه صنایع دستی داریم می‌بینیم، درخشش هنر ایرانی در بازارهای جهانی و صادرات 400 میلیون دلاری این صنایع دستیه. صنایع دستی ایران همیشه زبان زد بوده. این روزا هم نقش چشمگیری در توسعه اقتصادی و معرفی فرهنگ ایران به جهان داره، طوری که تونسته 400 میلیون دلار صادرات هم داشته باشه. در بین این صنایع دستی هایی که به کشورهای دیگه سالانه داره صادر میشه و به 400 میلیون دلار هم رسیده، دست بافته ها، قلمزنی، صنایع چوب و چرم دوزی عمده صنایع دستی هستن که صادر میشن. صنایع دستی ایران بازارهای خوبی توی خارج داره، برای همین هم هستش که در صدد این هستیم که همواره بیش از پیش صادرات داشته باشیم و کیفیتش رو بالاتر ببریم.
هر استانی زنجیره ارزش ابلاغی خودش رو داره، ولی به خاطر اینکه صنایع دستی اقتصاد هویت بنیانه، در کنار زنجیره های ارزش اقتصادی، صنایع دستی زنجیره ارزش رو در حوزه مردمی پیگیری میکنه. مردمی ترین مشارکت در جهش تولید صنایع دستیه، چون کودک و پیر و جوان و در واقع کسایی که حتی دارای معلولیت هستن، کسایی که در زندان ها هستن، میتونن نیروی کار صنایع دستی باشن. و ما اقبال عمومیمون همراهی همه استانداران در راستای تحقق زنجیره ارزش صنایع دستیه و همه استان ها به خاطر حفظ هویت بومیشون صنایع دستی رو در رأس کار قرار دادن و ما امیدواریم که زمینه صادرات صنایع دستی فراهم بشه و میزان ارزآوریش از این عددی که هست نزدیک 400 میلیون دلار یک جهش 8% داشته باشه.
توی کشور 570 هزار هنرمند صنایع دستی دارن در 300 رشته هنری فعالیت میکنن و امسال 40 همت اعتبار برای تحصیلات صنایع دستی به هنرمندان اختصاص داده شده که نسبت به سال گذشته 10 برابر شده این رقم، و همین باعث میشه که روحیه هنرمندی که داره صنایع دستی تولید میکنه بیشتر بشه، تولیداتش بهتر بشن، بیشتر بشن و ما هر سال بتونیم به بیشتر از سال قبل صادرات داشته باشیم و به جهان نشون بدیم که صنایع دستی ایران همیشه توی هر برهه‌ای از زمان زبان زده. اینجا قله‌های پارس.
پیام ولایت.
امیرالمومنین در هیچ درگیری نظامی مغلوب نشد، هیچ، در همه جا فاتح بود و غالب بود. حتی در احد دیگران فرار کردند، امیرالمومنین غلبه کرد. شجاعت او، ایستادگی او به یکی دو نفر دیگر اطراف پیغمبر اکرم، اون فراری را که افراد ضعیف مبتلا به او شده بودند، اون را جبران کرد. یعنی امیرالمومنین در تمام غزوات، شبیه این در حنین هم اتفاق افتاد، در جاهای دیگر هم بود، در تمام غزوات امیرالمومنین پیروز شد. در دوران خلافت 3 جنگ پیش آمد، در هر 3 امیرالمومنین پیروز شد. در صفین هم پیروز شد. در صفین 1 قدم بیشتر نمونده بود که مسیر تاریخ عوض بشه. اگر مالک اشتر می توانست خودشو به اون نقطه برسانه که نزدیک بود برسانه، تاریخ عوض می شد تا به دستور امیرالمومنین برگشت. اون مشکلی که در اون زمان وجود داشت امروز هم وجود دارد این است که همین امیرالمومنینی را که در هیچ درگیری نظامی مغلوب نشد، توانستند در موارد زیادی از رسیدن به هدف اون بزرگوار رو مانع بشن، یعنی راهی پیدا کردن. امروز ما به این راه میگیم جنگ نرم. بعضی خیال میکنن این حوادث اینجوری، این تهمت ها، این فریب ها، این خباثت ها، این نفوذ ها مال امروزه. نه، زمان امیرالمومنین هم همین ها عامل بودن. کار دست مردمه، ولی خدا بدون کمک مردم که کاری نمیتوانه بکنه.
وقتتون بخیر باشه. امیدوارم هر جا هستید ما را هم از دعاهای خیرتون بی نصیب نگذارید، مخصوصا در این ایام 13 تا 15 ماه، روزهایی برای خلوت با خدا. و دعوتتون میکنم که همراه باشید با راه روشن.
هر فکری نوری میخواد و هر نوری راهی رو نشون میده. اینجا راه روشنه.
اینجا برای تو نوشتن هوا کم است.
راه روشن.
از ذکر علی مدد گرفتیم، آن چیز که می شود گرفتیم در بوته آزمایش عشق. از نمره 20 صد گرفتیم.
شب رو با مست ولای تو علی، جان عالم به فدای تو علی.
خطبه 182. خدا از کسی متولد نشد تا در عزت و توانایی دارای شریک باشد. فرزندی ندارد تا وارث او باشد. وقت و زمان از او پیشی نگرفت و زیادی و نقصان در او راه ندارد. خدا با نشانهای تدبیر استوار و خواستهای حکیمانه در خلق نظام احسن در برابر غفلتها جلوه کرده است. از نشانهای آفرینش او خلقت آسمانهای پا بر جا بدون ستون و تکیگاه است. آسمانها را به اطاعت خیش دعوت و آنها بدون درنگ اجابت کردند. اگر اقرار آسمان ها به پروردگاری او و اعترافشان در اطاعت و فرمان برداری از او نبود، هرگز آسمان ها را محل عرش خیش و جایگاه فرشتگان و بالا رفتن سخنان پاک و اعمال نیک و صالح بندگانش قرار نمی داد. ستارگان را نشانهای هدایتگر بیابان ماندگان سرگردان قرار داد تا به وسیله آنها راه نمایی شوند. ستارگانی که پرده های تاریک شب مانع نورافشانی آنها نمی گردد و نمی تواند از نورافشانی و تلالع ماه در دل آسمان جلوگیری کند.
Thank you.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انی اسألک برحمتک التي وسعت كل شيء وبقوتک التي قهرت بها كل شيء.
امام علی علیه السلام فرمودند واجب است معتکف در مسجد بماند و شایسته است که به ذکر خدا و تلاوت قرآن و نماز مشغول گردد. گاهی برای رسیدن باید بایستید. اعتکاف یعنی همین ایستادن، یعنی سه روز از هیاهوی دنیا بیرون بیایی و در دلت رو به روی خدا باز کنی. کلمه اعتکاف از ریشه اکفه میاد، یعنی موندن در جایی با قصد و توجه.
اعتکاف یعنی سه روز ما میایم اینجا با خدای خودمون نزدیکتر میشیم، با خدای خودمون در دل میکنیم، تنها شدن با خدای خود. ازش میخوایم که گناهامون پاک شه.
کارهای روزمره که یه مسلمان انجام میده رو تمرین کنم، بعد با خدا ارتباط برقرار کنم.
فرصت خوبی بود تا مثلا سه روز از گناهان مثال دوری کنیم، چون می‌دونستم اتفاقای خوبی توی این مراسم میفته و یه به یادمون میمونه.
و به قول حاج آقا عزیزیان، اعتکاف تکافیه به سوی خدا.
توی اسلام اعتکاف یعنی موندن در مسجد با نیت خلوت با خدا. سه روز سکوت، سه روز تماشا و سه روز فکر. شاید برای جوانای امروزی که درگیر زندگی و شلوغی‌های دیجیتالی هستن و در عصر سرعت زندگی می‌کنن یکم سخت باشه، اما اگر عمق این سه روز درک بشه می‌بینیم که از همه روزگار با اون همه چالش‌های سختش راحت تره.
اعتکاف برای نزدیک شدن به خداست.
اعتکاف در واقع خود را محبوس کردن در یک مکان محدود و ایجاد محدودیت در خود، برای اینکه در دل خلوتی به وجود بیاد که بتوانه انسان فرصت ارتباط صمیمی و خالص با خدای عالم رو پیدا کند.
اعتکاف نتیجه مهمی که دارد آن است که این ریل ها، این غبار ها، این چهر ها شستشو می شود. ویژگی اعتکاف این است که یه تلفیق مبارک با یمن و برکت است. نماز که ستون دین است در مسئله اعتکاف حضور دارد. روزه که جنت الملل و سفر آتش است با همه جلال و شکوهی که دارد شرط اعتکاف است. این چه عبادت تلفیقی! این سه شبان روز انسان مهمان کیه؟ مهمان یک صاحب خانه است که این صاحبخانه فرمود اگر میخواهی به من نزدیک بشی باید به فرشتگان من نزدیک بشی. شما یه همچه عباده تلفیقی رو کجا میبینی؟ اعتکاف برای آن که انسان بتواند به درون خود سفر کند. اومد نه بیراهه میره نه راه کسی رو میبنده.
اگه تا حالا نرفتی اعتکاف فکر نکن یه مراسم خیلی سختیه. نه، بیشتر یه فرصت شخصیه برای تجربه